که من عرض میکنم در رابطه با شورای حکام این که خب ما رو محکوم میکنن به این که جمهوری اسلامی رو داره پنهانکاری میکنه و در رابطه با اماکن فعالیت های اعلام نشده با آژانس همکاری نمیکنه. ما در این رابطه عرض میکنیم، میگیم از همون روز اول اگر جمهوری اسلامی ایران واقعا دنبال پنهانکاری بود که نمی آمد تأسیسات نتنز را در کنار اتوبان قم اصفهان بنا بکنه که همه مردم همه قابل مشاهده است، یا تأسیسات حساس آبستنگین نتنز را در روستای خنداب بیاد بنا بکنه که همه اون رو دارن میبینن، پس ما دنبال پنهانکاری نبودیم. و الانم باز جمهوری اسلامی به نظر من شفافترین فعالیت های هسته‌ای در جهان توسط جمهوری اسلامی در اتاق شیشه‌ای داره انجام میشه، با وجود اینکه سهم ما از فعالیت های هسته‌ای دنیا یه چند درصد بیشتر نیست، حدود 445 راکتور در جهان وجود داره که جمهوری اسلامی یک راکتور در اختیار داره، اما 20 درصد فعالیت های آژانس متوجه جمهوری اسلامی ایرانه و تا الان قریب 7000 نفر روز بازرسی از تأسیسات هسته جمهوری اسلامی را صورت گرفته. کدوم کشور هست که این گونه برخورد شده؟ فلذا ما تمام تعهدات خودمون را انجام دادیم و آمریکا عهدشکن بود و آمریکا باید جبران بکنه و تضمین قدرتمندی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه بعد از آمریکا بگیره.
درست، خیلی متشکرم. آقای قادری، به نقش آمریکا اشاره کردید، نقش تیم دیپلماسی دولت ایران در این وضعیت چطور برآورد میشه؟ چقدر مؤثر بودن در این قضیه، حالا در جلوگیری از این موضوع یا نه، حالا به نتیجه که تا به امروز فعلا بهش رسیدیم؟
ببینید، ما اولا باید یه نکته رو بهش دقت بکنیم. تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران در واقع در هر دوره‌ای در واقع مجری سیاست‌های کلان کشور هست و طبیعتاً آن چیزی رو که ازش خواستند موظف هست که انجام بدهد. در دوره فعلی هم در واقع آنچه که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به عنوان نهاد بالادستی در این خصوص طراحی و ابلاغ شد رو تیم مذاکره کننده موظف به اجرای اون بود و بر اساس گزارش ها و اظهارات آقایون کاملا هم در همین چارچوب و در همین راستا رفتار کرد و عمل کرد. این نکته اول. نکته دوم این که خب اظهارات مقامات غربی نشان دهنده این نکته مهم هست که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران تابع و نعل به نعل بر اساس اون اهدافی که براش تعیین شده بود رفتار کرده. به چه معنا؟ به این معنا که اگر ما بخوایم رفتار هیئت مذاکره کننده رو در واقع دلیلی بگیریم بر این که توافق صورت نگرفته یا روند توافق یا روند مذاکرات دچار در واقع خدشه شده، اینها در واقع نکاتی هست که به نظرم آدرس غلط دادنه. چرا؟ به دلیل اینکه از ابتدای ورود این تیم به عرصه مذاکرات در آبان ماه سال گذشته چه اتفاقی افتاد؟ در ابتدا دو تا بسته پیشنهادی این هیئت مطرح کرد بر سر میز مذاکره. یک بسته متناظر بود بر موضوع رفع تحریم ها، یعنی آنچه که باید طرف غربی در قبال جمهوری اسلامی ایران انجام بدهد و تعهداتش رو بپذیرد. بسته دوم ناظر بود بر مباحث هسته‌ای، یعنی آنچه که غربی‌ها از ایران می‌خواستند که در مقابل اون رفع تحریم‌ها ایران در خصوص برنامه هسته‌ای خودش انجام بده. این دو تا برنامه کاملا مدون مشخص بر اساس چارچوب‌های مصوب و معین شده در همون برجام 2015 تنظیم شده بود، نه چیزی کمتر نه چیزی بیشتر. و اگر طرف اروپایی مشخصاً و نماینده امریکایی‌ها در مذاکرات غیر مستقیم یعنی آقای رابرت مالی میپذیرفت که بر اساس اون چیزی که اون دوتا بسته پیشنهادی حرکت بکنن، شاید همون موقع هم خیلی از کارشناسان میگفتن شاید سر و ته مذاکرات حتی به بهمن ماه کشیده نمیشد و در بهمن ماه همه چیز فراهم بود برای اینکه توافق صورت بگیره، به عبارتی برجام احیا بشه و ایالات متحده آمریکا هم به میز برجام برگرده، اما با اون شرایط و این. آن چیزی که مانع اصلی این اتفاق شد، در واقع چون چه در بخش قبلی هم عرض کردم، رفتار امریکایی ها بود و شیطنت هایی که کشورهای اروپایی در این راستا کردند. ببینید، ما نباید فراموش بکنیم که هیئت مذاکره کننده ایرانی کاملا و بر اساس مبانی فنی و حقوقی در میز مذاکرات حاضر شده بود و چنانچه گزارش ها حتی از طرف های غربی حکایت داره، هیئت مذاکره کننده ایرانی به هیچ وجه من الوجود ابعاد سیاسی امنیتی رسانه‌ای رو در خلال مباحثات خودش و مذاکرات خودش وارد اتاق مذاکره نکرده بود، اما متاسفانه در مقابل این اتفاق نیفتاد.
یعنی فقط موضوعات فنی مطرح شد،
یعنی فقط موضوعات فنی، موضوعات حقوقی، یعنی هر آنچه که باید در موردش برای حصول یک توافق مذاکره صورت میگرفت این اتفاق افتاد. آنچه که مانع این ماجرا میشد فرایندهای بیرون از اتاق مذاکره بود. یه بخشی از اون یک عملیات روانی گسترده بود که صورت گرفت. در بستر همین عملیات روانی سعی کردند القا بکنند که هیئت مذاکره کننده ایرانی اولا قائل به اصل مذاکره نیست و لذا رفتارش در اتاق مذاکره به گونه‌ای هست که روند مذاکره رو دچار اختلال کرده و در واقع فرایند مذاکره رو فرسایشی کرده. این اون چیزی بود که مدام تکرار می‌شد و به انهای مختلف. بعضی میگفتن که نمیدونم مثلا چرا آقای علی باقری در مورد جزئیات میز مذاکره صحبت نمیکنه، چرا توییت نمیزنه، چرا توضیح نمیده. بعضی میگفتن که اساسا رویکرد تیم مذاکره کننده یک رویکرد خارج از عرف دیپلماتیک هست. اگر خاطرتون باشه همون هفته اول در یک حجمه وسیع رسانه‌ای گفتن که کارشناسان زیادی رو اینها بردن با خودشون به وین. این در حالیه که در حق واقع اتفاقا نشون دهنده عزم جدی هیئت ایرانی و دولت 13 برای نتیجه گیری از فرایند مذاکره بود. یعنی اگر کسی میخواست این مذاکرات نتیجه ندهد، خب نیازی هم نداشت به هیئت کارشناسی بردن، نیازی هم نداشت بر این که بشینه بسته تدوین بکنه، پیشنهاد بیاره سر میز مذاکره و میتونست خیلی راحت مثلا بازی بکنه. عملا کاری که سه کشور اروپایی عملا در فرایند این مذاکرات انجام دادن. این نکته اول. نکته دوم، ببینید، آنچه که مسجله این هست که نه تنها دولت 13 و هیئت مذاکره کننده، بلکه کلیت نظام دلیلش و در واقع منطقش برای ورود به این عرصه مذاکراتی چی بود؟ این بود که بتواند بر اساس قانونی که مصوبه مجلس شورای اسلامی رو پشتوانه خودش داشت، بتونه احقاق حقوق ملت ایران بکنه از این فرایند. اگر قرار باشد دوباره در فرایندی ایران حضور پیدا بکنه و منافعش برآورده نشه، منافع ملت ایران و مردمش برآورده نشه، اساسا همونطور که از ابتدا هم اعلام کرد، قطعاً پای هیچ توافق مجددی رو امضا نخواهد کرد. بنابراین آنچه که ما از اون با عنوان یک مذاکره مطلوب، یک توافق مطلوب و یک مذاکره برد برد یاد میکنیم کاملا روشنه. وقتی دولت ایران پذیرفته که در قالب همون برجام برود و مجددا مذاکره بکنه، یعنی سطح درخواستش نهایتا همون برجام 2015. حالا چرا کشورهایی که یک بار اون برجام رو امضا کردن الان امضاش نمی کنند؟ این در واقع میشه در واقع قفل این معادله که اجازه حصول توافق رو و بازگشت به برجام رو نداد. این خیلی روشن و شفاف من سعی کردم عرض بکنم که آنچه که به عنوان رویکرد هیئت مذاکره کننده، رسانه‌های معاند فارسی زبان مشخصاً این رویکرد رو داشتن که تیم ایرانی رو مقصر جلوه بدن در فرایند مذاکرات، به این دلیلی که خدمتتون عرض کردم کاملاً این استدلال مردوده و اساساً تیم مذاکره کننده رفته بود که بتواند با احیای برجام اون تحریم هایی رو که باید وفق برجام برداشته میشد و برداشته نشده بود رو عملیاتی بکنه، وگرنه دلیل دیگه ای نداشت که بخواد وارد عرصه مذاکرات بشه. چنانچه عرض کردم سیاست راهبردی و کلی و اصولی دولت 13 هم اساسا خونساسازی و بی اثر کردن تحریم رو در حوزه‌های مختلف که مشخصا در واقع گسترش روابط با همسایگان طی یک سال خورده گذشته و حضور مؤثر در پیمان‌های بین‌المللی مثل پیمان شانگهای عملاً این رو به منصه ظهور رسوند که دولت معطل غرب نخواهد ماند، اما از اون ظرفیت هم قرار نیست استفاده نکنه. چرا؟ چون قبلاً پرداختش کرده، یعنی آنچه که ما باید انجام میدادیم رو انجام دادیم و غرب موظفه قانوناً و طبق تمام پروتکل‌های حقوق بین‌الملل موظف است که تعهدات خودش نسبت به ایران وفق همون برجامی که 2015 امضاش کرده و امضای تمام وزرای خارجه اونها پاش هست باید اون رو انجام بده.
درست. خیلی متشکرم. خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که ما در گفتگوی سیاسی امشب در مورد تحولات جدید هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران داریم گفتگو می‌کنیم با میهمانان برنامه و رفتار شورای حکام و کشورهای غربی در قبال این موضوع. آقای کارخانه، حالا به رفتار جمهوری اسلامی ایران هم نگاهی بکنیم. غنی‌سازی 60% در فردو یک اقدامی بودش که به هر حال انجام شدش، پیامی داشت حتما برای کشورهای غربی. به این پیام اشاره بکنید و اقدام بعدی جمهوری اسلامی ایران چه میتونه باشه؟
بله، خب مثلا ارز کنم که در رابطه با اهمیت غنی‌سازی 60% من این ارز کنم که جمهوری اسلامی ایران وقتی غنی‌سازی 20% را انجام داد که برای اونها غیر قابل باور بود، عملا این اقدام قدرتمندانی جمهوری اسلامی ایران رو سیاست اونها اثر گذاشت و برخورد اونها با جمهوری اسلامی ایران تغییر کرد و در حال حاضر هم مسئله 60% به مراتب پیام قوی تری داره، چون جمهوری اسلامی ایران تا الان حدود 100 کیلوگرم اورانیوم 60% را توانسته غنی‌سازی بکنه، ولی با راه اندازی یک زنجیری کامل IR6 با قدرت جداسازی 8 سو تا 10 سو خب یقینا قدرت جمهوری اسلامی ایران خیلی قوی خواهد شد و حتی جمهوری اسلامی ایران به نظر من در رابطه با پاسخ قوی تر به شورای حکام اگر دست به اقدامات شدیدتری بزنن، در این رابطه میبایست جمهوری اسلامی ایران با قدرت بیشتر برخورد بکنه و میتواند در فردو به جای یک زنجیره 3 زنجیره IR6 را فعال بکنه. و در حال حاضر خب جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده در پاسخ به قطعنامه شورای حکام علاوه بر یک زنجیره IR6 یک زنجیره IR2M و یک زنجیره IR4 را هم راندی کرده. البته من عرض بکنم که ما قبل از برجام 1000 سانتریفیوژ با IR2M در اختیار داشتیم که با انجام برجام همه اونها جاوری کردیم و یک زنجیری کامل IR4 هم داشتیم ما که اون رو هم جمع کردیم، ولی الان به حمدالله خب شاهد هستیم که اینا مجدداً وارد میدان شدن و دشمن این مسئله مهم این است که دشمن سعی کرد که قدرت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را مهار بکنه، ولی ما شاهد هستیم که نه اینکه مهار نشد، بلکه جمهوری اسلامی ایران سانتریفیوژ های IR1 را به IR6 تبدیل کرد و قدرت جمهوری اسلامی به مراتب بیشتر شد و به این ترتیب یکی از اهرم هایی که میتوانه بازدارنده باشه این است که ما سطح غنی‌سازی را بالا بریم. ما میتوانیم، یعنی هر کشوری که غنی‌سازی 20% را در اختیار داشته باشه میتوانه به تبع اون غنی‌سازی را تا 60% و با چرخش بیشتر سانتریفیوژها تا 90% هم افزایش بده و این بالاخره خط قرمز برای بلوک غرب این است که جمهوری اسلامی ایران به غنی‌سازی 90% دسترسی پیدا نکنه، چون اونا دنبال منافع خودشون هستن. به هیچ عنوان منافع اونها ایجاب نمیکنه که جمهوری اسلامی ایران به غنی‌سازی 90% دسترسی پیدا بکنه و این میتونه یک اهرام بازدارنده باشه. البته اگر چنانچه پرونده به شورای امنیت کشیده بشه، ما اهرم‌های دیگری هم در قالب برنامه هسته‌ای داریم افزون بر اقدامات دیگری جمهوری اسلامی ایران میتونه در عرصه‌های مختلف انجام بده.
درست. خیلی متشکرم. آقای دکتر حمیدرضا شمس دولت‌آبادی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل، پشت خط برنامه گفتگوی سیاسی هستند. آقای دکتر سلام بر شما.
بعدم خدمت جناب عالی و همه هم‌میهنان عزیز سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، ما در مورد بحث هسته‌ای و تحولات جدید با میهمانان برنامه گفتگو کردیم. این سوال رو از شما مطرح میکنم، از شما میپرسم که چقدر میتونه غنی‌سازی 60% که ایران آغاز کرده مؤثر باشه حالا در تصمیمات جدیدی که به هر حال شورای حکام خواهد گرفت یا اتفاقات جدیدی که خواهد افتاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، واقعا این که ما در برجام هم تصریح شده در ماده های 26 و 38 ما داریم در ذیل برجام که اگر هر یک از طرفین تعهداتشون رو انجام ندن، طرف مقابل حق داره که عدول بکنه. ما سال هاست که بعد از اینکه جمهور آمریکا خارج شد از برجام، سال هاست که بر حق قانونی خودمون تاکید میکنیم. اروپایی ها با تأخیر درمانی در واقع تلاش داشتن که زمان رو به دست بگیرن و ما رو در واقع مستثنی کردن از این که به حق قانونی خودمون برسیم. طبیعیه که ما بر اساس قوانین مصرح در قوانین MPT و قوانین من گسترش اصلاح هسته‌ای این اجازه رو داریم که اولا توسعه بدیم حق غنی‌سازی برای دسترسی به در واقع با استفاده از 8 هایتک، 8 در واقع تکنولوژی برتر برای بهره‌برداری به ویژه اقتصادی از غنی‌سازی. مثل ما بقیه کشورها، ما الان 500 ریاکتور در جهان داریم که دارن به راحتی در واقع از اورانیوم غنی شده برای تولید برق یا حتی رانش بسیاری از کشتی ها یا عرض کنم که زیردریایی ها و مقاصد دیگری که سولامیز هست استفاده میکنن. طبیعتا ما باید از حقوق قانونی خودمون بهرمند بشیم. کار جمهوری اسلامی در مقابل خروج از برجامی که یک طرف آمریکا داشت کار غیرقانونی نیست و البته میتواند برای اروپا یا آمریکا که اساس برجام برای این بود که نگرانی هایی رو برای خودشون برطرف بکنن، این نگرانی رو داشته باشه که اگر جمهوری اسلامی ایران در واقع به حق قانونی خودش و منافع مصرح در برجام که بهره برداری اقتصادی از نتایج در واقع اون به اصطلاح برنامه جامع مشترک نرسه، طبیعتاً تعهدی در اقبال نداره. و ما از 29 همین آبان ماه جاری با حضور کارشناسان در واقع آژانس حق غنی‌سازی خودمون رو تو 60% داریم ادامه میدیم. طبیعتاً اگر اونها در واقع به پای قواعدی که امضا کردن و پیمانی که خودشون امضا کردن متعهد نباشن، ما هیچ گونه محدودیتی برای خودمون در توسعه غنی‌سازی و توسعه کمی و کیفی در واقع صنایع هسته‌ای خودمون قائل نیستیم. البته طبیعتاً روشنه، از سوی مقام معظم رهبری هم تصریح شده ما نه به دنبال بمب اتم هستیم نه دنبال بهره‌برداری از به اصطلاح امکانات غیر سولامیز هستیم، ولی دیگه محدودیتی در استفاده سولامیز از مصنوعات در واقع به دست آمده از غنی‌سازی اورانیوم و در دارو، درمان، صنایع، سانتریفیوژها، آبشیرینکن‌ها و کلیه دسترسی‌هایی که حتی رانش کشتی‌ها و در واقع موتورهایی که نیاز به سوخت هسته‌ای با خلوص بالا دارن، طبیعتاً اینا حق قانونی ما هست و طبیعتا از اون استفاده میکنیم. اگر اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها به مجدداً به پای میز مذاکره نیان و در مقابل حق قانونی ما که بهره‌مندی اقتصادی از امکانات هسته‌ای هست در واقع برنگردن، طبیعتا این اقدام ما البته شکلش فعلا یه شکل بازدارنده است، یعنی اونها رو مجبور میکنه که طبیعتا فشاری روشون باشه که برگردن و از این در واقع مشی که گرفتن برگردن. ولی اگر اینطور نشد، جمهوری اسلامی چیزی از دست نمیده، یه حقوقی رو از دست داده، حق قانونی خودش رو بر اساس برجام از دست داده و اینو به راحتی به دست میاره. ما جوانان عزیز کشورمون و دانشمندان بزرگ کشورمون محدودیتی برای بهره‌مندی از این هشت های تک و تکنولوژی هسته‌ای ندارن و ما ثابت کردیم چه در بحث صفحه های سوخت، چه در بحث مباحث دیگه و تبدیل به IR6 ما هیچ مشکلی نداریم. در واقع با تکنولوژی جدید خودمون غنی‌سازی رو ادامه میدیم و بهره‌های اقتصادی که میخوایم از قبال اون، البته با تحت قوانین آژانس و تحت قوانین MPT که ما امضا کردیم، در واقع بهره‌مندی کامل خودمون رو ببریم. این در واقع نگاه دوگانه که در جهان هست، بحث بهره‌برداری. ما ببینیم بعضی از کشورها مثل رژیم اشغالگر قدس که اونها در واقع به بدترین نحوی از این در واقع صنعت استفاده کردن و کلاهک هسته‌ای دارن و استفاده غیر صلح‌آمیز دارن. تعجب میکنیم ما چرا افکار عمومی و در واقع آزادی خواهان جهان فشار نمیارن به این کشورها که ما منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای رو در دستور کار بسیار جدی قرار بدیم. ان شاءالله امیدواریم که ضمن اینکه کشور عزیزمون در زمینه در واقع صنایع و عرض کنم که صنایع هسته‌ای صلح‌آمیز تلاش خودش رو با جدیت ادامه بده، ما حتما به لحاظ دیپلماسی باید حتما پیگیری بکنیم و منع اون گسترش سلاح‌های هسته‌ای رو در به عنوان یک هدف بشر دوستانه جهانی عاری از سلاح هسته انشالله دنبال
بود. انشالله. خیلی ممنونم آقای دکتر از اینکه با ما همراه بودید، خیلی سپاسگزارم از شما.
آرزو کنم خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. آقای قادری، به رفتار جمهوری اسلامی ایران نگاه کردیم و حالا پیامی که به حال این غنی‌سازی 60% میتونه برای غرب داشته باشه، از اون طرف هم نگاه بکنیم ممکنه یا احتمال تشدید رویکرد آژانس و غرب وجود داره یا احتمال بردن پرونده هسته ایران به شورای امنیت، چقدر اینو محتمل میبینید؟
ببینید طبیعتا غربی ها فشار ویژه‌ای رو تدارک دیدن در چند مرحله و در چند فاز برای اینکه ایران رو مجبور بکنن به عقب نشینی از مواضع خودش. همزمان هم عرض کردم موضوعاتی رو دنبال کردن طی همین دو ماه اخیر تا در واقع به زعم خودشون با تضعیف نظام در داخل و حالا اتفاقاتی که در داخل افتاد بتونن فشار بیشتری رو تحمیل بکنن و عملا اون خواستهای خودشون رو به کرسی بنشونن. بنابراین این فشارها به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد، اما چند نکته حائز اهمیت است. اولا این که ما باید دقت بکنیم. ببینید ما یه موقع از جنبه حقوقی یک نهاد بین المللی داریم صحبت میکنیم که طبیعتاً نه تنها جمهوری اسلامی ایران بلکه هیچ کشوری و ملت ایران هم این رو پذیرفتند که طبیعتاً نباید برخلاف قواعد حقوق بین‌الملل رفتار کرد. بنابراین این تلقی که ایران مخالف پروتکل‌ها یا دستورالعمل‌های آژانس یا معاهده مثل MPT یا موارد از این دست داره رفتار میکنه، این تلقی غلطیه. ایران الان داره در مقابله با چه نوع رفتاری مواجهه یا مقابله به مصر میکنه؟ با رفتار سیاسی اعضای این نهادهای حقوقی، یعنی نهادهای حقوقی بین‌المللی که شأنیتشون و فلسفه وجودیشون اساساً رویکردها و فعالیت‌های فنی و حقوقی است، با دو تا رویکرد. این در اساسنامه آژانس هم هست، صراحت هم داره که آژانس اولا یک وظیفه سیانتی دارد در مورد اعضای خودش، یعنی باید از کشورهایی که عضو آژانس هستند در حوزه برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیزشون باید صیانت بکنه، موضوعی که هیچگاه در مورد جمهوری اسلامی ایران تا الان اتفاق نیفتاده. وجه دومش وجه نظارتی هست. وجه نظارتی که مشخصا در مورد جمهوری اسلامی ایران به مراتب بیشتر از همه کشورهای دنیا اتفاق افتاده، اون وجهی هست که ارزیابی میکنه که اینها تخطی نکنن از اون در واقع رویکردی که احیانا خدای نکرده به موضوع تولید سلاح و تولید سلاح کشتار جمعی اینا منجر و منتج بشه. خب الان یک جایگاه این شکلی باید نهادی مثل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته باشد، الان نداره. چرا نداره؟ به دلیل اینکه مشخصا شخصی به عنوان مدیر کل این نهاد الان در اون جایگاه قرار گرفته به اسم آقای رافائل گروسی. ایشون متاسفانه رفتاراش کاملا سیاسی، کاملا جانبدارانه و کاملا در واقع در شرایطی هست که هرچه بهش دستور میدن رو انجام میده و متاسفانه جایگاه آژانس رو به شدت تنزل داده به یک در حد یک ابزار سیاسی دم دستی برای اینکه قدرت‌های بزرگ وقتی میخوان یه اهرم فشار علیه یک کشور مستقل داشته باشن میان از آژانس این استفاده رو میبرن.
آقای قادری معمولا رؤسای آژانس همشون اینجوری هستن، اما حالا شدت و ضعف داره دیگه، درسته؟
مشخصا آقای گروسی کاملا این اتفاق در موردش افتاده. حتی ایشون بعد از اینکه یعنی همون ابتدایی که میخواستمون انتخاب بشه به عنوان مدیر کل آژانس، خب کاملا از طرف آقای مشخصا مایک پومپو وزیر خارجه وقت دولت ترامپ حمایت شد، از طرف لابی صهیونیست‌ها حمایت شد و کاملا هم چون یکی از موضوعات اصلی آژانس موضوع ایران بود، اساسا این هدفمند این اتفاق رقم خورد، در حالی که در ابتدا اون رقیبش حالا اسمش یادم نیست، اون رأیش بیشتر بود برای اینکه بشینه بر کرسی مدیریت کل آژانس. این یه نکته. پس من میخوام اینو عرض بکنم، آنچه که داره الان اتفاق میفته معنیش این نیست که جمهوری اسلامی ایران نمیخواهد قواعد بین‌المللی رو بپذیرد، قواعد حقوقی رو و قواعد فنی رو، بلکه الان داره فریاد میزنه که شما دارید با من رفتار سیاسی میکنید، وگرنه در چارچوب موارد حقوقی جمهوری اسلامی ایران همین الان کاملا متعهد به پادمانه، متعهد به NPT و اگر رفتار عهد شکنانه امریکایی ها و اروپایی ها نبود همچنان پروتکل الحاقی و اقدام داوطلبانه رو هم داشت انجام میداد. پس این اتفاقات همه محصول رفتار زورگویانه و خارج از عرف دیپلماتیک غربی هاست که داره رقم میخوره. این یه نکته. نکته دوم این که در پاسخ به سوال شما آیا اونها این روند رو ادامه خواهند داد؟ ببینید نکته جالب توجهش این هست که غربی ها هم متوجه موضوع شدند. ببینید دوباره اونها دوچار یک اشتباه محاسباتی شدند. یعنی یک فرایندی رو که داشت به یک نقطه مطلوبی میرسید که یه توافقی صورت بگیرد، اونها برگردن، امریکایی ها برگردن به میز برجام و این فرایند مدیریت بشه، با رفتاری که از خودشون نشون دادن عملا این رو از ریل خارجش کردن. از طرفی همزمان تلاش کردن که دوباره اتفاقاتی که قبلا تجربه کرده بودن رو در مورد ایران رقم بزنن، یعنی حمایت از جریان‌های تجزیه طلب و برانداز، حمایت از آشوب‌ها و اختشاشات خیابانی، در واقع رفتار در حوزه عملیات جنگ شناختی و جنگ ادراکی با هدف خالی کردن پشت نظام جمهوری اسلامی ایران از طرف مردم و ملت ایران، همه اینها اقداماتی است که مابعضا داره. یعنی جمهوری اسلامی ایران به هر حال پاسخ تک تک اینها رو به موقعش و در زمان مناسب همونطور که رهبر معظم انقلاب اشاره کردن خواهد داد. اما اونها از چه نقطه نظر دچار اشتباه محاسباتی شدن؟ این که تمام این اتفاقات حتما به اولا فروپاشی جمهوری اسلامی منجر نخواهد شد، دو به تجزیه جمهوری اسلامی منجر نخواهد شد، سه به تغییر نظام سیاسی در ایران منجر نخواهد شد، چهار به این که مردم ایران دست از پشت سر نظامشون بردارن منجر نخواهد شد. بله زحمات و خساراتی رو داره وارد میکنه، هم جانی هم مالی، اما آنچه که اونها هدف گذاری اولشون هست اتفاق نخواهد افتاد. نکته مهمش این هست که اونها اساساً هدف گذاریشون با علم به این که این اتفاقات نخواهد افتاد این هست که حتی المقدور به هر میزان که میشود سرعت حرکت ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران به سمت قله‌های پیشرفت و افتخار کندتر بشود، چنانچه خب اونها میدونن هم در حوزه هسته‌ای هم در دیگر ابعاد علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران رفتار و حرکتش حرکتی است که اساساً قابل قیاس با هیچ کشوری در دنیا نیست. چرا؟ چون ایران در حالی داره این مسیر رو با این سرعت طی می‌کنه که تحت شدیدترین رژیم‌های